بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خاتم الانبیاء و المرسلین سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. قبل از مطالب درسی که از موضوعاتی که بسیار لازم به اون توجه بشه، مسئله انتخاباتی است که در پیش داریم. الحمدلله تعالی امروز ارتباط حوزه و جامعه و دولت و حکومت همه برقراره. این نظام اسلامی بعد از اینکه عقبه‌های متعددی را گذرانده، الحمدلله نظامی عزتمند و قدرتمند. یکی از عقبه‌هایی که پشتر گذاشتیم عقبه استبداد بوده که قرن‌ها بر مردم حاکم بوده، کرامت انسانی و تمام موازین را لگدکوب کرده و پایمال کرده بود. عقبه دوم عقبه استکبار و تسلط دشمنان اسلام به کشورهای اسلامی. عقبه سوم تلاش ها و پیش آمد هایی که بعد از پیروزی انقلاب از قبیل جنگ تحمیلی، نقشه هایی که دشمنان اسلام داشتن، الحمدلله تمام این عقبه ها پشتر گذاشته شده. الان ما نظامی داریم عزتمند و قدرتمند. خذوا ما آتیناکم بقوه، اون نعمتی که پروردگار متعال به انسانها عنایت میکنه، نگهداری اون نعمت هم وظیفه بسیار مهم است. خب این نظام دارای تشکیلاتی است. نظام مثل یک موجود زنده دست و پا و پر و بال و تغذیه و تقویت و همه اینها را لازم داره. یکی از تشکیلات، یکی از جریان‌های مهم برای نظام مسئله انتخابات، انتخاب ریاست جمهوری مسئله بسیار بسیار مهمه. مسئله اجتماعی، در مسائل اجتماعی همه افراد اجتماع در آن مسئولن، همه مسئولن، یک نفر هم رأیش گاهی تأثیر گذاره. اگر کسی کوتاهی کنه از مسئولیت خودش شانه خالی کرده و عمل نکرده. بنابراین ما هممان در برابر این جریان مسئولیم. یک فردی که میخواد انتخاب بشه شرایط فراوان داره، بر اساس اون شرایط و اون موازین بایستی ما اقدام کنیم. کلامی از امام رضوان الله علیه هست، بخوانم بعد هم عرض میکنم. امام رضوان الله علیه فرمودن در وصیت نامشان: وصیت من به ملت شریف آن است که در تمام انتخابات، چه انتخاب رئیس جمهور، چه نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چه انتخاب خبرگان برای تعیین شوروی، برای تعیین شورای رهبری، وصیت من آن است که همه در صحنه باشند و اشخاصی که انتخاب میکنند روی ضوابطی باشد که بیان میشود، که اگر مسامحه نمایند برای موازین شرعیه و قانون انتخاب نکنند، چه بسا خساراتی به اسلام و کشور وارد میشود که جبران پذیر نباشد. در این صورت همه در پیشگاه خداوند متعال مسئول میباشند. از این قرار عدم دخالت ملت از مراجع و علما تا طبقه بازاری، کشاورز، کارگر و کارمند، همه و همه مسئول سرنوشت کشور و اسلام می باشیم، چه در نسل حاضر، چه نسل های آینده، و چه که در بعض مقاطع عدم حضور و مسامحه گناهی باشد که در رأس گناهان کبیر است. کسی اگر حاضر نباشد، رنگ نده، شرکت نکنه، این گناهی است که در رأس گناهان کبیر است. پس علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد و الا کار از دست همه خارج خواهد شد. و این حقیقتی است که بعد از مشروطه لمس نموده اید و لمس نموده این در مشروطه همه ملت قیام کردن، همه هم در صحنه حضور داشتن، بعد کم کم کوتاه آمدن، عقب نشینی کردن و شکست خوردن. دشمن اختلاف عجیبی ایجاد کرد، در نتیجه اختلاف همان شیخ فضل‌الله نوری به دار بالای دار رفت و کم کم مشروطه از جریان اصلی منحرف شد، بالاخره به دست دشمنان اسلام افتاد. از متن مشروطه باز حکومت پهلوی وجود آمد. بنابراین اگر بخواد جمعیت کوتاهی بکنن، میفرمایند میگن حقیقتی است که بعد از مشروطه لمس نموده، لمس نموده که هیچ علاجی بالاتر و بالاتر از آن نیست که ملت در سرتاسر کشور در کارهایی که محول به اوست بر طبق ضوابط اسلامی و قانون اساسی انجام ده. با علما و روحانیون با تقوا و متعهد به جمهوری اسلامی مشورت نمایند که رئیس جمهور و وکلای مجلس از طبقه باشند که محرومیت و مظلومیت مستضعفان و محرومان جامعه را لمس کرده و در فکر رفاه آنان باشد. این چند سطر از وصیت‌نامه امام رضا الله علیه که برای اینکه برای همیشه برای ما کارگشا باشه و راهگشا باشه پیش پای ما قرار دادند. حالا بالاخره ما چنین جریانی در پیش و چنین مسئولیت را همگی در پیش داریم که در برابر جامعه همه مسئولیم. یعنی اگر 50 میلیون جمعیت باشه ما در برابر همه مسئولیم، چون کار ما در سرنوشت همه دخالت داره و اون رئیس جمهور هم در برابر 50 میلیون مسئولیتی را به عهده میگیره. انتخاب یعنی بیعت کردن، تعهد کردن و تعهد پذیر بودن. این تعهد میکنه، اونم تعهد را میپذیره. یکم چی جریان بسیار مهم نیست. بنابراین حالا چند شاخصه که نظر بنده میرسه. اول اینکه از لحاظ سوابق دارای سابقه باشه بسیار روشن و پاکیزه. ما درباره سوابق اشخاص باید اطلاع و تحقیقی داشته باشیم. اولین شرطش دارای سوابق روشن و پاک. دوم تعهد، تدین. تعهد و تدین نسبت به اشخاص فرق میکنه، نسبت به کوستها فرق میکنه. تعهدی که بتواند با عدالتی که مورد بحث ما در نهج بلاغه هست رعایت حقوق همه ملت، با این شرط تعهد در این حد داشته باشه که حق همه ملت، همه افراد ملت، چه عدالت اجتماعی، چه عدالت اقتصادی، از همه جهت بتوانه که عمل بکنه و رعایت بکنه. سوم داشتن شجاعت، چون دشمنان اسلام همیشه در برابر ما سفارایی دارند، نقشه‌ای دارند، با تهاجم نظامی، تهاجم فرهنگی، تهاجم سیاسی، تهاجم رسانه‌ای و تبلیغی. در برابر این تهاجم یک شجاعی باید باشه که متسلط باشه، مقاوم باشه، بتواند که نقشه‌های دشمن را نقش بر آب بکنه. این سومین شرط شجاعت در این حد که اون آرمان انقلاب را که امام رضوان الله علیه برای ما گذاشته و رهبر معظم انقلاب دامت برکات و سکندار این کشتی هستن، بتونه این آرمان را حفظ کنه. این موضوع شجاعته. چهارم بایستی متواضع باشه. خود تواضع در برابر ملت خیلی مهم است. واقعا خدمتگزار حقیقی خودش را بدانه در برابر ملت. مهربان باشه، دلسوز باشه، اینا شرایطی است که اسلام در هر کسی که پست اجتماعی در نظر میگیره به عهده اون میگذاره و مسئولیت داره. بنابراین حالا شاید باز بعدن هم صحبت بکنیم، عرض ما امروز و مقدمات اینه که نسبت به انتخابات که در پیش داریم، ما طلبه ها با جامعه مربوط هستیم. از اول هم انقلاب در نتیجه فعالیت شما پیشرفت کرد. علما و خطبا و وعاظ و همه به مردم گوشتر کردن، پشتر امام حرکت کردن، انقلاب پیرو شد. اگر کسی بتونه نقش روحانیت را کوچک بشماره یا حساب نکنه، این قافل یا جاهل یا مغرض. خلاصه از اول اینطور بوده. حالا هم ما طلبا این وظیفه را داریم برای تبلیغ اسلام و انقلاب. مردم را طوری باید ترتیب کنیم که همه در صحنه حضور داشته باشند. یک انقلاب یک انتخاب بسیار با شکوهی پر جمعیتی از قبلها هم با شکوه‌تر و پر جمعیت‌تر شد انجام. حالا به هر کس رأی میدن با حساب این موازین که عرض کردیم، باید همه حضور داشته باشن، همه رأی بدن. اون تعداد رأی و بالا بودن آمار خیلی اثر داره در قدرت و عظمت نظام که الحمدلله تا الان نظامی عزتمند و قدرتمند داریم. این اولین مطلبی بود که به عرض محترم رسید. اما مطلب دوم که در روز چهارشنبه بحث ما درباره مطالب نهج البلاغه است و بحث ما درباره اصول و مبانی حکومت حضرت امیر علیه السلام که برای همیشه سرمشق همه کسانی باشه که در حکومت میخواهند که برای اداره مملکت گام بردارن. ما در بحث عدل مطالبی عرض کردیم، گفتیم سومین اصل عدالت و بسیار مهمه و ان افضل قرتین الولاد استقامت العقد فی البلاد. حضرت امیر فرمودن در همون نامه 53 که نامه است به مالک اشتر نوشتن، افضل قرتین الولاد آن است که عدل و عدالت در بلاد برقرار باشه. عدل به معنی رعایت حقوق و حقوق هم شهر دادیم، بیان کردیم. امام صادق علیه السلام فرموده اساس الدین العدل و توحید. التوحید و العدل. اساس الدین التوحید و العدل. اساس دین توحید است و عدل. توحید شناختن خداوند با صفات جلال و جمال، این اصل الاصوله. اصل همه اصولها توحیده. توحید که کامل شد نبوت و امامت و معاد و همه ارزش پشترش است، نجات ارزش و اعتقاد. از جهت عمل هم عدالت. یک فرمان اساس الدین التوحید و العدل. باز امام صادق علیه السلام بودن ثلاثة اشیاء یحتاج الناس کلن الیها، الامن و العدل و الخصم. سه چیز همه مردم با اونا محتاجن و هر کسی که در رأس جامعه هست باید سعی کنه این سه چیز را برای همه برقرار کنه: امنیت و عدالت و ارزانی. الامن و العدل و الخصم. می توان گفت که اگر عدل باشه اون دوتا هم هستن. عدل اگر باشه امنیت هم هست، عدل اگر باشه خصم هم هست. بس در میان این سه چیز هم باز رکن مهم همون عدله. عدل اگر به معنی واقعی کلمه برقرار باشه هم امنیت هست و هم خصم و فراوانی نعمت هست. خب میدونه که نهج البلاغه یک دریاییست. انسان وقتی وارد یک دریا یا در کنار یک دریا قرار میگیره، خب باید به اندازه یک قطره به اندازه یک جزئی دیگه چاره. ما در باره نهج البلاغه که بحث میکنیم، بله همان نامه 53 که نامه‌ای به مالکش در هفته گذاشته عرض کردیم به عنوان یک منشوری الان در سازمان ملل نگه داشته میشه، کسی نتانسته به این جامعیت یک منشوری و برنامه‌ای برای اداره مملکت بنویسه. نامه 53، نامه است مالک اشتر. در جای جای این نامه از عدالت که مورد بحث ما سخن به میان آمده. ما یک فصلی را حالا الان عرض میکنم، یک فصلی از نامه 53. بله، این در وسط های نامه است. ثم الله الله طبقت سفلا، مالک از خدا بترس، از خدا بترس درباره طبقه پایین. طبقه پایین نه این که از لحاظ کرامت انسانی و ارزش پایینه، نه، از لحاظ وضع درآمد مالی پایین هستن. توضیح میده، من الذین لا حیلة لهم، کسانی که در زندگی بیچارن، من المساکین والمحتاجین، مساکین و نیازمندان و اهل البؤسا، کسانی گرفتارن در برابر مشکلات زندگی. و زمنا، زمنا جمع زمینه، بازه مثل قتلا جمع قتیل. به کسی که زمنا میگن؟ زمنا به کسی میگن که مریض است، یا بعض اعضای بدن را نداره، یا بعض قوا تعطیل شده، چشمش، گوشش مثلا. مساکین، محتاجین، اهل بؤسا و گرفتار و مشکلات. و زمنا و کسانی که فلجن، یک عضوی از اعضا را ندارن، یک قوه از قواشان از دست رفته یا مریضن. و ان فی هذه الطبقه، واقعا میتوان گفت که سنگین ترین مسئولیت برای زمامداران همین طبقه هستن. اینا مخصوص فقرا نیست، یعنی فقیر سائل، کسی که در اداره امور زندگی با مشکل مواجهه، کارمند، کارگر یا صنعتگر، هر چه است، راسته کسی که در اداره زندگی در رفاه نیست از لحاظ درآمد. فان فی هذه الطبقه قانعا و مغترا، قانع یعنی کسی که سوال میکنه، معتر کسی است که نداره ولی روی سوال هم نداره. در این طبقه بعضی هستند که سوال میکنن، درخواست میکنن، بازم تا حدی در نتیجه درخواست و سوال به خواسته خودشان میرسن، اما بعضی معترن، یعنی اونقدر عفت نفس دارن حتی به ازشان اجازه نمیدن به خودشان که سوال کنن. وقت از نزده مستخف از کم نقل پیه مالکا، در نظر بگیری پروردگار حق اینا را ادا کن. و جدان قسمن من بیت مالک و قسمن من صلات سواف الاسلام فی کل بلده، در هر شهری قسمت از بیت المال برای تأمین رفاه اینها را برقرار بداد. فإن للأقصى منهم مثل الذي للأدنى، برای دور افتاده ترین کسانی که در مملکت اینطورن، همون حق اون دور افتاده داره که همون حقی که در نزدیک شما کسی هست داره، یعنی اون محروم و فقیری که در زابل و زاهدان و در گوشه و کنار در میان همه زاغنشینان و حلبی آبات و اینا قبلا بود. در کلمات امام خیلی زیاده توجه به اینها، حتی امام میفرمان که اینها شما رو روی کار آوردن، چون همیشه کسانی در جبهه و جهاد حضور پیدا میکنن، کسانی دنبال پیغمبران و امامان راه میفتن که همین افرادن، یعنی اینا به مشکلات عادت کردن، اینا اهل رفاه نیستن، از مرفهین بی درد نیستن. آیت الله طالقان از الله مقامه وقتی امام جمعه شد در طرف امام رضوان الله علیه، اولین جمعه که آمد برای نماز جمعه، من خودم حضور داشتم، نیا کرد که این جمعیت، خب سیل جمعیت خیلی زیاد، ولی همشون از همین افراد، از اون روستانشینان، از اون محرومان و پایین شهرنشینان و از این طبقات محروم. اولین کلمش این بود که همین ها انقلاب را به ثمر رساندن و همین ها پشت سر پیغمبران بودن و الا اون مرفعین بی درد که پشت سر پیغمبر امام را نمی‌افتند، یعنی حاضر به تحمل مشکلات نیستن. می‌فرمایند که اون اقصاشان حقی مانند ادنا و نزدیکتر داره و کلون قدس داره تیه حقه نسبت به همه شن. خدا از تو میخواد حقشان را مراعات کنید. ولی اشغلن نکه انهم بتر، مبادا مشغول خوشگذرانی و شادمانی باشی و غفلت کنی از حال این درماندگان و بیچارگان. و اینکه لا تعذر، معذور نیستی. معذور نیست در این که اگر به قول خودتان این کارای کوچک را رها کنی بیرست دنبال کار بزرگتر. نه، کار بزرگ همین اینست. بله. ولا تشخص هم مکه انهم، توجه از اینا سلب نکن. ولا تسعر خط دکده هم، و چهره از روی اینا بر نگردان. و تفقت امور من به اصر به کمین هم. اگر کسانی هستن که نمیتونن، راه ندارن اینا برن که دردهاشان رو به اون بالا بالاها بگن، راه ندارن، اینا راه نمیدن به اینا که ممن تخته امور ایون، چشمها به اینها با خاری مینگرن و تحقه روح رجال و افراد به اینها با نظر حقارت نگاه میکنن و فرقه. بنابراین یک افرادی در نظر بگیر من سقطه که مورد اعتماد باشن، اهل خشیه و تواضع، از خدا بترسن و متواضع باشن، برن در گوش و کنار بگردن این قبیل افراد را پیدا کنن، دردها اینا را به تو بگن و تو این دردها را دوا کن. این طایفه من بین الرعی احوج دل انصاف و العدل من غیرهم، این طایفه ما میان مردم بیشتر از دیگران محتاج به عدالت و انصافن، چون اینا کسان رسن راشان به جای نمیدن، کسی به تلفنشان جواب نمیده، کسی به کاغذشان جواب نمیده. خلاصه اینا یک همچیزی. بله، بعد تأخد اهل یوت یتیمان و زبر رقت فسن و پیر مردان و همینه مزارکه در بلاعت سقیل و الحق و کلو سقیل. این که به شما میگم مالکا، توجه به حالت اینها، از میموردن بیکاری، فقر، ایجاد اشتغال، ایجاد ازدواج، مسئله مسکن، خب خیلی مسئله است واقعا، اینا گرفتارن، اینا گرفتارن. میفرمان که این طایفه بیش از آن محتاجن به تعهد. و این که من میگم بر ولات ثقیل، بر والیان این موضوع سنگینه، بر حق کلو ثقیل اضافه کردن، بعد حق همه، حق همه جا سنگینه، اما اینها خیلی این حق سنگینه. خب ما چون خیلی این روز دیگه وقت نداریم، اصلا درباره مطلب هفته قبل چیزی عرض کرده باشم. مطلب هفته قبل این بود که نامه 53 از نهج ولایت مال مالکش در عرض کردیم جرداق، یک نفر لبنانی مسیحیه، کتابی نام صوت العدالت الانسانیه نوشته، به فارسی هم ترجمه شده، این خدمت آیت الله عظما آقای بروجردیان بودن. اینم 20 سال مطالعه کرده در نهج ولایت، هر چی داره 5 جلد از نهج ولایت است و خیلی هم خوش قلمه، خیلی خوش عبارته. بنده عربیش را چند روز قبل از این مطالعه کردم، خودم براش فهرستی نوشتم، الان ترجمه هم شده، ولی عربیش از لحاظ واقعا قلم و عبارات خیلی خلاصه، خیلی کامله. در یک جا با طالب در باره این هفته گذشته گفتم که ایشان میگه که این عهدنامه از 4 جهت بر منشور سازمان ملل بعد از مقایسه میگه برتری داره. عرض کردم جهات شناسه منظور در یک جا میگه که ای روزگار، من چون به این ایراد دارم عرض کنم، در یک جا میگه ای روزگار چه میشد اگر در هر زمانی یک نفر مانند علی را به وجود می آوردی، به وجود می آمد، با همان شمشیر و با همان ذوالفقار، با همان فصاحت و بلاغت، با همان احساس و عدالت، با همان برجستگی ها و ویژگی ها طوری میگه. و وقت این شهریار به شعر در آورده، ما نظر خودمان رو خواهیم عرض کنیم درباره هم شعر شهریار، هم این حرف. این حرف تا چه حدی من اشکال دارم اینه. شعر شهریار رو اینجا من نوشته بودم. چه بودی اگر هر زمان چون علی، یکی زادی از مادر روزگار؟ اگر در هر زمان از مادر روزگار فرزندی مانند علی به وجود می آمد، ترازوی عدلی چنان مستقیم، ستون امانی چنان استوار. ترازوی عدلی چنان مستقیم، ترازوی عدل ستون امانی چنان استوار. ستون امانی مثل علی استوار. مکارم همین گونه آرام بخش. مکارم جمع مکرم است، مکرمان اخلاق کریمه. مکارم همان گونه آرام بخش، مواعظ همان گونه آموزگار. همان گونه از زون بنیاد کن، همان گونه بر زخم مرهم گذار. به مغز عظیمش همان عزم و جزم، به کف کریمش همان ذوالفقار. همان گونه همچون قضا و قدر، کماندار پیکان پروردگار. که برکندی از سینه دوست دق، دق را از سینه کندن یعنی یک کار بکنه که دوست خوشحال بشه. که برکندی از سینه دوست دق، برآوردی از جان دشمن دمار. خب اون مطلب را جرجردار گفته، شهریارم به این ترکیب مطلق مطلب اینطور به شعر در آورده. خب اون از لحاظ عبارات جالبه، این از لحاظ شعرم که معلوم شهریار خب خیلی از لحاظ ذوق شعر برجسته است. اما مطلب بنده اینه که این بیان و این آرزو قدری انحرافی رفته، برای خاطر این که روزگار و خداوند متعال به وجود آورده، اون امام زمانه. امام زمان تمام صفات انبیا و اولیا رو امام زمان داره. بس نباید دیگه چه بوده این روزگار چی؟ نه، باید مردم چون صلاحیت نداشتن، مردم چون نتوانستن به وظیفه خود عمل کنن، امام دوازده غایب شد. و الا ما در روایت کلام خانم ما داریم تمام اوصاف انبیا و اولیا، تمام برجستگی ها در بقیت الله خیر لکم وجود داره. ودایع تمام انبیا و اولیا هم در حضورشونه. پس نباید این روزگاری که کشک به وجود آورده که حاجی نصیرالدین طوسی در تجرید داره که وجوده لطف کن و تصرفه لطف آخر و عدمه مننا. وجود امام زمان لطفه، تصرفش هم لطف آخر، عدمش از ماست. بس این تقریبا یک مقدار این شعر و بیان توجه به این مطلب می‌کرد. حالا این مطلب چیه؟ این مطلب اینه که بقیت الله خیر لکم که از آیات سوره هود سوره 11 هم قرآنه، در تفسیر اون آیه با قدر مطالعه بنده مطالبی هست که به این ترتیبی که خلاصه شو باید عرض کنم. بله، خلاصه این است که بقیت الله یعنی ذخیره الهی، او خلاصه همه تجلیات گذشته است. حضرتش دارای خصائص همه انبیا، برجستگی همه اولیا و برگزیدگان الهی است. همه زیبایی ها و کمالات را داره، از حضرت نوح طول عمر و تحمل صبر در دوران غیبت طولانی، از حضرت ابراهیم شکستن بت ها و شجاعت، از حضرت موسی علیه السلام مهابت و شهامت در برابر جباران، از حضرت داوود قضاوت به حق، از حضرت سلیمان جهانداری، از حضرت یوسف زیبایی، احادیث مال طاووس اهل جنته، کوکبان دریون القمر المنیر، از این قبیل عبارات در روایت مجبر امام زمان است. از حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله ایجاد انقلاب و تحول و کوبیدن ستمکران جباران که حضرت پیغمبر فرموده اشبه الناس بی خلقا و خلقا علی مهدی علیه السلام. این از لحاظ خصوصیات اون حضرت. اما تمام تجهیزات و ودایع انبیا و اولیا همراه اوست. اصل حضرت موسی در دستشه، خاتم سلیمان در انگشته، اون حجر موسی علیه السلام همراهشه. حتی از مکه حرکت کنن تا بیان به کوفه، ندا میکنن منادی که کسی همراه خودش آب و غذا بر نداره. همان حساس حضرت حجری که حضرت موسی عصا میزد و از اون استطاعشر عیناً آب میجوشید و من و سلوا همه خلاصه یک طوریست که من و سلوا و آب همه از همراه داره. حجر موسی همراه داره، امامه پیغمبر بر سر، پیراهن پیغمبر در بر، زلفار از امیرالاسلام در دست و پرچم پیغمبر بالای سرش است و از بهار جمال و ستاره درخشان ما شب 14 تا بهشت و جبرئیل امین در سمت راست، میکائیل در سمت چپ، فوج فرشتگان همراه است. بله، خلاصه اینا را مراجعه میکنید. در اصول کافی دو تا باب هست، یک باب برجستگی های حضرت، یک بابم ودایع انبیا همراه. بنابراین اون شعر را اونجور نباید گفت که چطور میشد پروردگار همه مردم اون زمین سازی را به وجود می آوردن تا حضرت از ظهور کنه. اللهم ارنا طلعت الرشیده و الرورت الحمیده، اللهم صل علی محمد و آل محمد.